توجه میشه، باید در ابتدا شرایط حمل، انبارداری و این دفعات زیادی که هی این کیسه رو میذارن زمین، بر میدارن، پرتش میکنن، از میذاره تو ماشین، از تو کامیون میندازه پایین، این جابجایی زیاد توأم با فشار و تنش، باید در مقابل اینها اول مقاومت کنه. بعد بحث برندینگ میاد و خب حالا که ما به این شرایط رسیدیم که ممکنه 100 تا شرکت دیگه هم برسن به همین شرایط، چرا؟ چون که از فلان لفاف بسته‌بندی که فلان شرکت تولید کرده داریم استفاده میکنیم، خب اونم رفته از همین خریده، اونم خریده، حالا اینجا چجوری اینا از هم جدا بشن؟ اینجا میاد بحث اون شکل و شمایل روی این پاکت سیمان و اطلاعاتی که روش هست. الان یه شرکت پروی یه کیسه سیمان، کیسه 50 کیلویی برای خودش طراحی کرده بود. خب اون کیسه وقتی مشخصات شما بررسی میکنید میدید در وهله اول خب کیسه سیمانه و تمام کارهای خودش رو داره انجام میده در رابطه با اون محصولی که توش هست، اما بعد از اون حالا اومده به برندینگ خودش توجه کرده و یه کیسه خیلی قشنگی درست کرده بوده که از نظر ظاهر جایزه برده.
بله،
کیسه سیمان در مسابقات بسته‌بندی جایزه برده. چرا؟ چون حالا بعد از اینکه اون خواص کاربردی خودش رو داشته، حالا به قیافش هم توجه شده، نه برای اینکه به تو فروشگاه به فروش بره پسندیده بشه، نه، بیشتر برای تقویت برند خودش، برای اینکه وقتی دیده میشه، از دور دیده میشه تو کامیون یا کارگرا دارن جابجا میکنن، تو هر کارگاه ساختمونی که دیده میشه میگن خب این از فلان برند استفاده کرده و خیلی هم خوب به چشم میاد اون طراحیش، زیبا هست.
در شرایطی که محصولات مشابه با نامهای تجاری متفاوتن، از نظر کیفیت هم میتونن به هم نزدیک بشن، میتونه اون بسته‌بندی کالا یه عامل مهمی در ایجاد برتری اون باشه و تمایز محصولمون، درسته؟
بله بله، دقت بفرمایید. محصول اصولا اون محصولی داریم صحبت میکنیم که برای ارائه در فروشگاه نیست، اولویت اولش فاکتورهای لوجستیکیشه، حمل، انبارداری، جابجایی، جابجایی با تنش زیاد، پرتاب انجام میشه، باید اونها رو پاس کنه، تستای اونها، آزمونهای اونها رو، و همونطور که شما فرمودید شرایط نگهداری مشابه دارن، یه سری بسته ها ببینید، اما از جای بعد خب حالا چی اینا رو متمایز میکنه؟ اون ظاهر روی کالا، منتها باز نه به قصد این که در فروشگاه دیده بشه و پسندیده بشه، به قصد این که خودش یه هویت خیلی خوب و جا افتاده و دوست داشتنی داشته باشه و باعث تحسین صاحب اون کالا و برند باشه، بگن که عجب طراحی، عجب مدیریتی، چه برنامه ریزی بازرگانی، چه برنامه ریزی برای ظاهر کالاش، چه شخصیت داده به همین کالا. درسته. حالا میخواد این کالا سیمان، کیسه 50 کیلویی سیمان باشه که قطعا هیچ خردسالی برش نمیداره، پسندش قرار نمیگیره، خانوما باش کاری ندارن، اینو یه کارگر ساختمانی باید بگیره و جابجاش بکنه.
حالا بعضی از تولید کننده ها آقای نورایی میان بسته های خودشون رو در فروش کالاها طوری استفاده میکنن و به مشتریان عرضه میکنن که قابل استفاده است، یعنی این ظروفشون مثلا ظروف شکلات، بیسکویت و خیلی از کالاهای دیگه شون رو برای باز مصرف کردن و تبلیغات مجدد و اثرگذاری بیشتر استفاده میکنن.
این یه سرمایه گذاریه برای تداوم برند. اگر هزینه بیشتری کرده روی بسته‌بندی که بسته‌بندی دارای یه خاصیتی باشه که بازم بشه ازش استفاده کرد و مصرف کننده علاقه‌مند باشه که اینو نگه داره، حتی این احساس بهش دست نده که خب حالا من واسه چی بیارم این ظرفی که روش تبلیغ این آقا هستش، این تولید کننده هستش، این رو چرا استفاده کنم، خود یعنی باید در واقع قانع بشه که این چیز خوبی هست و میتونم برای خودم هم استفاده کنم، اون هزینه ای که شده تا این به این حالت جذاب بشه، اون هزینه معادل همون هزینه های تبلیغاته که میتونستن روی تو رسانه ها کاری انجام بدن و کاری بکنن که این برند بخواد معروف بشه، با این کار میان انجام میدن، هر کی میخره این ظرف رو نگه میداره، جا به جا میکنه، در دید عموم قرار میگیره.
بله.
و مدام مثل یک در واقع تبلیغ در حال حرکت میتونه باشه، جا به جا بشه از این ور از اون ور. این هزینه‌ای که شما به این شکل برای تبلیغات انجام میدی با هزینه‌ای که به صورت تبلیغات مستقیم بخوای هزینه بکنیم، فرض کنید بیلبورد باشه چیز، فرقش اینه که اون هزینه رو میکنید که یک پیام یه طرفه بدید.
بله.
وقتی که دارید تبلیغ میکنید رو بیلبورد یا تو رسانه ها، اما هزینه ای که روی بسته بندی انجام شده و بسته بندی داره استفاده میشه، قبلش یه پیام داره برای شما که قبلا پسندیده شده، قبلا انتخاب شده،
بله،
و این برند موفق بوده چون خریدن و اون ظرف رو خالی کردن.
متشکرم از آنچه ارائه فرمودید. در برنامه آموزش صادرات جناب آقای رضا نورایی، مسئول دپارتمان بسته‌بندی مرکز آموزش بازرگانی، مشاور استراتژی بسته‌بندی و عضو کمیته‌های ملی و تدوین استاندارد بسته‌بندی کالاهای مصرفی.
یک تجربه صادراتی.
در بخش یک تجربه صادراتی گفتگو میکنیم با افراد موفق صادرکننده کشور عزیزمون و این بهانه است که امروز و در این برنامه گفتگو کنیم با جناب آقای مهران افشار، کارشناس تحقیقات بازار و صادرکننده کالا. سلام بر شما، اوقات شما بخیر و نیکی. خوشحالیم که وارد بحث و گفتگو با ما شدید و قرار هست که از تجربه های خوبتون ما رو بهره مند کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه، در خدمت هستم.
سلامت باشید.
من از زمینه تحصیلی و فعالیت آکادمیکم در همین زمینه بوده و خوشبخت هستم که تو همین رشته هم دارم فعالیت میکنم، اما برای شناخت بازار هدف،
بله،
بسته به اون برنامه ریزی و دیدگاهی که بنگاه صادرکننده داره، طرح‌های مختلفی رو بررسی میکنه که در جهت شناخت اون بازار طرح‌های تغییراتی اجرایی باید انجام بشه که خروجیش منتهی میشه به یک سری بصیرت‌ها، آگاهی‌ها و شناختی که روی طراحی، روی طراحی محصول، طراحی بسته‌بندی و برنامه‌ریزی صادراتی که از دید لوجستیک مالی همه اینها تأثیر میذاره. سیاست‌ها و استراتژی رو توی اون بازار میتونه مشخص بکنه و طرح عملیاتی که برای اجرا باشه در دست هست و فقط باید اراده‌ای باشه پشتش که این کارو دیگه انجام بده و آزمون خطاهای کمتری داره نسبت اینکه چشم بسته وارد یک بازار ناشناخته بشه.
بله. تجربه هایی که در حوزه صادرات دارید رو خواهشان برای ما یک گلچینی داشته باشید و آن بخشش که بسیار حائز اهمیت هست یا کاربردی تره لطفاً ارائه بفرمایید، چون از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونیم در اختیار دیگر عزیزان شنوندمون قرار بدیم.
آقای شکرم، خیلی خوشحال میشم. من خوب سابقه کار اجرایی و تحقیقاتی که همه اینا با هم ممزوج بوده، کاری رو بدون تحقیق سعی کنم انجام ندادم حقیقتش. بیشتر به بازارهای کشورهای روسیه و کشورهای سیاهی استاد استقبال یافته از 20 سال پیش مربوط میشه و تجربه‌ای هم در اروپای غربی و استرالیا داشتم که چند سال اخیر، ولی بیشتر سابقه فعالیت من در روسیه بوده. در مورد بسته‌بندی من چند تا مورد بود که من می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. سالها پیش موقعی که ما صادرات محصولات غذایی رونق گرفت بعد از فروپاشی، مخصوصا در زمینه ماکارونی ما فعالیت خیلی زیادی بود در بین صادرکننده ها. تجربه‌ای که من داشتم مربوط میشد به مقطعی که ما علاوه بر صادرات محصول در پخش و توزیع اون محصولات هم فعال شدیم. صادر کننده معمولا وقتی که کالا رو از درب کارخونش با کامیون یا وسیله لوجستیک صادر میکنه تا زمانی که خرده فروشی و مصرف بشه معمولا،
بله،
خبری نداره. واگذاری خوب واردات و پخش به عوامل دیگه تو کشور هدف یه مقدار عدم آگاهی رو در مورد سرنوشت اون محصول به بار میاره. به وقتی که در اون زمینه وارد شدیم، یعنی توزیع و پخش هم عهده گرفتیم، مواجه شدیم با یک اشکالی که در زمینه بسته‌بندی ماکارونی ها به ویژه اون سلوفانش بود.
بله.
در انبار اون یکی از سوپرمارکت هایی که دریافت کرده بود که رفتیم، بگیم که بسته بندی سلوفان ماکارونی که از توی کارتون مقوایی میخواست خارج بشه خیلی به صورت شکننده و ترد خورد میشد. به خاطر این بود که تغییرات جوی و وضعیت آب و هوایی توی اون طراحی اون سلوفان در نظر نگرفته بود، از جنسی استفاده شده بود که باعث میشد که اون بسته‌بندی از کیفیت خوبی برخوردار نباشه و ضایعات بسیاری داشت که بعد از اون ما با طراحی که کردیم و از جنس مناسبی که برای اون آب و هوا استفاده کردیم مشکل رفع کردیم. ولی خب تجربه خیلی به قول معروف ارزشمندی بود، بود این که هزینه داشت، ولی خیلی از این بسته‌بندی ها تا به دست مصرف کننده برسه با اون شکلی که از کارخونه تولید خارج شده کاملا فرق میکنه و این نکته رو باید صادرکننده های عزیز در نظر بگیرن که سرنوشت محصولشون رو از به قول معروف از فکتوری تا فورک، از کارخونه تا چنگال و مثلا در مواد غذایی باید یه بررسی بکنن برای هر جایی. در مورد چاپ و لیبلینگ و اطلاعاتی که روی دسته‌بندی باید درج بشه برای هر کشور هدف، من تجربه در روسیه خدمتتون عرض می‌کنم، دوستان معمولا از لیبل‌های چسبدار روی دسته‌بندی‌های رایج خودشون استفاده می‌کردن که برای مصرف کننده فوق‌العاده سخت بود که بتونه بفهمه که از چه ترکیباتی روی ماده استفاده شده و کاملا باعث می شد که در رقابت با محصولات دیگه ای که در حالا سطح خود و فروشی عرضه بشه به عنوان آخرین انتخاب استفاده بشه، چون توی اون به قول معروف جنگ قفسه ها
بله.
این کالایی که با فقط یه لیبل ساده متمایز بشه کافی نبود و به ضرر محصولات ما تموم میشه. توی این جهنگ خیلی مهمه که بدونیم که رقبا هم چیکار میکنن روی رنگ بندی، روی سایز، روی حتی شکل جعبه ها جوری عمل میشه که متناسب با ذائقه و اون سلیقه مصرف کننده که باور کنیم تو کشورهای مختلف فرق میکنه.
بله.
شرکت های بزرگ بین المللی که برند های خیلی معروف هم در سراسر دنیا ارائه میکنن برای بازار خاص متناسب با سلیقه اون مصرف کننده تغییرات مناسبی میدن که بتونن هنگامی که این کالا عرضه میشه در سطح خود فروشی متمایز باشه. ما تو این زمینه ها خیلی ضعیف عمل میکردیم و عمل میکنیم و مطالعه زیادی انجام نمیدیم. نتیجهش اینه که ضعیفتر در مقابل رقبا ظاهر میشیم و بازار اصلی رو از دست میدیم. من خیلی روشن رو خدمتتون عرض کنم، دلیلش خب تو فرهنگ مدیریتی ما و اونم این که سلیقه خودشون رو غالبا و سلیقه مشتری غالب میدونن و برتر میدونن و متاسفانه سعی و تلاشی هم نمیشه که شناخت بیشتری از فرصت هایی که در این زمینه وجود داره انجام بشه. یعنی با شناخت مثلا مارکتینگ، یعنی شناخت اون نیاز و سلیقه مشتری و تلاش برای تامین اون و استفاده از این فرصت ها.
بله.
خیلی نکات ریزی وجود داره تو فرهنگ های مختلف، رنگ های مختلف، فونت های حتی حروف چاپی مختلف پیام های متفاوتی رو میده که در ذهن مصرف کننده تأثیر داره. ما خیلی کارو ساده میگیریم و فکر میکنیم همون چیزی که ما میپسندیم دیگران هم باید بپسنده، در صورتی که در عمل در واقعیت اینجور نیست.
درسته. ممنونم از این که ما رو از تجربیات خودتون بهره‌مند کردید. جناب آقای مهران افشار، کارشناس تحقیقات بازار و صادرکننده کالاهای صادراتی، و امیدواریم که باز هم از گفته‌های ارزنده و سازنده شما بهره بگیریم.
خواهش می‌کنم.
موفق و پایدار باشید.
خدا نگه.
خدا نگهدارتون. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید ممنونیم و سپاسگزار و همه شما رو به خداوند منان می‌سپاریم. اوقات شما خوش، خدا نگهدار.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد. برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار
الهی، با توکل به نامت که بزرگترین پناه است برای بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و لحظه های پیش رو که سرشار از آگاهی و علم و دانشه. در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع و در اصطلاح طبق ماده 518 قانون مدنی، مزارعه عقدیه که به موجب اون احد از طرفین زمینی رو برای مدت معینی به طرف دیگه میده که اون رو زراعت کرده و حاصل رو تقسیم کنه. سهم طرفین از محصول به صورت مشاع بوده و تعهد التزام هر یک به آوردن سایر موارد زرع به ترازی مشخص میشه. به کسی که زمین رو میده مزارع و به کسی که زراعت میکنه عامل میگن. خب با همین مقدمه با به گفتگو رو آغاز میکنیم با میهمان کارشناس این هفته خودمون در برنامه عیار رادیو اقتصاد، جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست، عضو هیئت علمی فرهنگیان. سلام بر شما، خوشحالیم از دیدار مجدد شما و صدای شما و گفته هایی که مطمئنن مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. مباحثی که در این برنامه وزین و علمی مطرح میشه، من خوشحالم که عرض کنم که انصافا هم مفید برای عامه جامعه و مردم ماست و هم مباحثی است واقعا کاربردی که مردم ما در زندگی روزمره و داد و ستدهاشون با اون سر و کار دارن. مزارعه یعنی قرارداد زراعت و کشاورزی.
بله.
مثلا کسی زمینی رو در اختیار دیگری میگذاره و او روی زمین کار میکنه و به دو صورت قرار بگذارن برای ربح یا سود آن، یا درصدی قرار بدن یا آن که از به جای درصد مزد اصل کالا رو قرار بدن.
بله.
مثلا یه زمین شالی برنج رو کسی خودش نمیخواد به عمل بیاره، در اختیار کسی بگذاره و با یک ایجاب و قبول. وقتی میگیم ایجاب و قبول یعنی عقد قرارداد بین طرفینیه. یه کسی بگه من صاحب این زمین برنج کاری هستم، اما امسال نمیخوام روی این زمین کار کنم، شما بیا روی این زمین کار کن و به یکی از این دو صورت قرارداد ببنده. یا اینکه هر چی شما برنج به دست آوردی از این قطعه زمین، مثلا فرض کنید 50% مال تو 50% مال من.
بله.
یا اینکه نه، اصلا شما برنجا رو همه رو بفروش یا من میفروشم، اینقدر درصد پولش مال شما، اینقدر مال من. بنابراین به یکی از این دو صورت قرار میگذارن و مزارعه انجام میشه.
بله.
یادمون باشه شرایط گذشته مثل عقل، بلوغ، اختیار، قصد، رشد و امثال اینا در مزارعه وارده و جزء شرایطه. بنابراین کسی که میخواد زمین رو مثلا قبول کنه برای کار باید بالغ باشه، عاقل باشه، اختیار داشته باشه، کننده این کار باشه و کار رو انجام بده.
بله.
یکی از مباحث مهم در مزارعه زمانه. زمان رو در مزارعه به دو صورت قرارداد می‌بندن. حتما باید باشه، بدون زمان نمیشه. یا زمان را معین نام ببرن. بله. یعنی بگن من این زمین رو یک ساله در اختیار تو میگذارم، شما تو این یه سال هر چقدر میتونی از این زمین کار بکش دیگه. فکر میکنی تو این یه سال میتونی دو بار کشت کنی، دو بار محصول برداری، یه بار میتونی محصول برداری؟ یک سال قرار میذاریم.
بله.
گاهی اوقات نه، صورت دوم این است که زمان غیر معین بگذارن. اما زمان کشاورزی، زمان کشاورزی چیه؟ یعنی خود صاحبان این حرفه و متخصصین کار میدونن برای اینکه این درخت یک نوبت گلابی بده مثلا، یا مزارعه رو بگم نه مساقات رو، مثلا این زمین دو بار گندم درش به وجود بیاد.
بله.
به اندازه دو بار من این زمین رو در اختیار شما میذارم،
حتی اگه قراردادش یک ساله باشه.
بله بله. نه اصلا یک سال قرار ندن، بگن من این زمین رو به اندازه دو بار گندم دادن در اختیار شما میذارم. خب. کسی که اهل این حرفه است خودش حالیشه، میفهمه یک زمین دوبار کی گندم میده. مثلا بگه آقا تا بگه دوبار گندم، یعنی خودم میفهمم میشه یه سال و چهار ماه مثلا عرض میکنم، مثلا تا بگه دوبار گندم بده بگه یه سال و نیم.
بله.
مثلا بنابراین یا زمان معین است و مقرر، یا زمان زمان دوره کشاورزی و زراعت است.
بله.
مثلا بگن به اندازه که یک دور این زمین جو بده من این رو در اختیار شما میذارم.
آقای دکتر،
شرط زمان.
درسته. آقای دکتر، حالا کسی بیاد برای اولین بار این کار رو انجام بده، بذر و قلی که بعد از سال دوم عمل میاد بر عهده چه کسی است یا مال چه کسی است؟
اگر کسی مزارعه کرده برای یک درو، یک وعده کش، وعده بعدی مال او نیست و عامل نمیتونه کاری کنه روی زمین که وعده دومم به عمل بیاد. یه جور دیگه عرض کنم، من با شما قرارداد بستم یه وعده گندم از این زمین برداری، برداشتی سهم و سودت هم برداشتی، بفرمایید تشریف ببرید. شما میتونید بگید که مثلا عرض میکنم آقا من برای درو بعدی هم کار کردم رو این زمین، من به شما عرض میکنم که من قرار دادم با شما یه درو گندم بوده، شما نباید برای درو بعدی کار میکردی، بنابراین مستحق اجرتی نیستی.
بله.
مگر اینکه من به شما اجازه داده باشم بعد از درو اول فقط مقدمات درو بعدی رو انجام بدی و دیگه زمین رو رها کنی.
بله.
بنابراین شما مستحق اجرت دیگری نیستی.
درسته.
وقتی قرارداد مزارعه بسته میشه زمین باید آماده باشه، نه آن که من یه شوره‌زاری رو، یه زمین ویرانی رو در با این که من مالکشم و در اختیار بگذارم و بگم که حالا برو رو این کش کن، بعد این ضرر میکنه. میگه من تا آمدم زمین رو آماده کنم برای کش اصلا همه مدت تمام شد و من چیزی گیرم نیامد.
بله.
بنابراین زمین باید آماده باشه. تذکر بعدی هم این است که لازم نیست طرف مقابل ما حتما مالک زمین باشه، این یادمون باشه.
بله.
مثلا مستأجر روی یک زمین حق داره مزارعه ببنده با دیگه،
یعنی شخص ثالثی بیاد.
بله بله بله، من زمینی رو از شما اجاره کردم، اصلا مزارعه در کار نیستم.
اینجا رضایت طرفه نیاز نیست، چون اینجا صحبت از اختیار
نه
صحبت
نه میکنه. اگر اجاره باشه خیر، اگر اجاره به معنای واقعی باشه خیر.
بله.
یه مثال عرض کنم، من یه زمینی رو که شما نمیخواش فعلا به مدت یک سال از شما اجاره کردم، مزارعی در کار نیست، اصلا من این زمین رو گرفتم اجاره کردم، این زمینم قابلیت کشت داره، اما من برای کشت نگرفتم و من اجاره کردم از شما.
بله.
یه مبلغی هم در مقابل اجاره دارم به شما میدم دیگه. حالا همین زمینی رو که من اجاره کردم، دوست دارم بیام با کسی قرارداد مزارعه ببندم و بگم آقا این زمین انصافا جون میده برای گندم کاشتن.
بله.
بیا روی این گندم بکار و قبل از اینکه زمان اجاره من تمام بشه همین زمین رو تحویل من بده که من تحویل مالک اون بدم.
درسته.
بنابراین در مزارعه میتوان شروط گذاشت.
بله.
مثلا من مالک زمینم، شرط میکنم، دارم به شما اجاره میدم، شرط میکنم آقا من این زمین رو به شما اجاره دادم نه برای کشت ها، پس اختیار شما را برای کشت از اول از شما گرفتم، یعنی از اول اعلام کردم شما اجازه کشت در این زمین نداری.
بله.
میخوای کشت کنی پس چرا میگی اجاره کنم، بیا با خودم قرارداد مزارعه ببند دیگه، اشکال نداره. اگر میدونی زمین آماده کشته، قرارداد مزارعه با من ببند. اما اگر زمین رو اجاره کردی و چیزی اسم کشت نیامد، اجاره کننده حق دارد با شخص ثالثی برای کشت و کار در این زمین قرارداد ببندم.
متشکرم از صحبت‌های خوبتون. ما در خصوص مزارعه داریم صحبت می‌کنیم در برنامه عیار رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما 2786-2098.
فرمود یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. کسانی که گفتید ایمان آوردیم، برگردید به سوی خدا، اما توبه نصوح کنید. توبه نصوح یعنی بازگشت به سوی گناه دیگه نباشید، بازگشت به سوی گناه دیگه نباشید.
درد و بلا یا ربنا یا ربنا، ای آشنا با دردهام، یا ربنا یا ربنا.
کوچه های تنگ دل گل می دهند، بوی شبنم بوی سنبل می دهند. سرخوش از صحبای باور می شوم، غرق در الله اکبر می شوم. می شوم مبهوت رمز و رازها، می کنم تا اوج دل پروازها. کوچه های دل پر از تاب و تب است، خانه هایش غرق یارب یارب است.
می‌آید از عرش برین، می‌آید از عرش برین، آوای او همسای دیم، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه